أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربه نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين، واللعن على أعدائك أجمعين، واللعن إلى قيام يوم الدين. خب، بحث در مورد این بود که اگر یک حالت طبیعی باعث بشه که ما مجبور باشیم به یکی از دو مال ضرر وارد کنیم، اینجا حکم مسئله چیه؟ آقای سیستانی می‌فرمایند که تو این حالت یه موقعی یکی از اینها نمیخواد مالش رو خلاص کنه و صاحب قدر میگه که من فعلا به قدرم احتیاج ندارم، اون یکی میخواد مالش رو خلاص کنه و میتونه اجازه بده به دیگری برای اینکه مالش رو اتلاف کنه و زمان بر عهده دیگری خواهد بود، و اگر اجازه هم نداد بعید نیست که بگیم که تکلیفاً جائز باشه که اون شخص دیگه برای تخلیص مال خودش این مال این رو به اصطلاح اتلاف کنه و زمانش رو هم بپردازه. این در واقع همین بحث خود لازرر هم همین مطلب رو اثبات میکنه. شخص نمیتونه برای حفظ مال خودش در جایی که دو طرف حاضر هست غرامت مال خودش رو غرامت مالی رو بپردازه برای حفظ مالیت مال خودش نمیتونه، این مالش در حالی که مالیتش حفظ میشه، این خب ضرری متوجه غیر میشه. میشه با همین خود لاضرر حکم تکلیفی مطلب رو استفاده کرد. خب یه صورت دیگه این هست که هر دوی اینها میخوان مالشون رو از این حالتی که ایجاد شده به اصطلاح خلاص کنن. خب اگر باز به یه راه حلی هر دو رضایت بدن ولو با قرعه و امثال اینها، خب هیچ، ولی اگر به راه حلی رضایت ندند، خب تخاصم بین اینها هست، این تخاصم رو باید به حاکم مراجعه کنن. حاکم میتونه اینجا باید با ولایتی که داره این مشکل رو حل کنه، اینجا ضرر رو بعد یکی از دو مال وارد کنه برای اینکه این حالت مشکلی که ایجاد شده برطرف بشه. البته که حالا ضرر رو بر کدوم یکی از اینها وارد کنه باید یک مرجحی وجود داشته باشه. یه موقعی هست که یکی از دو مال از جهت مالیت اگر ضرر بر یکی از دو مال وارد بشه، ضرری که این وسط ایجاد میشه کمتر هست. خب متعین هست که ضرر رو بر اون مال وارد کنه تا اون خسارتی که متخاصمان حالا به شکلی که بعداً بحثش میاد متحمل میشن کمتر بشه. کما اینکه اگه فرض کردیم که اگر بقره رو ذبح کنه، تفاوت بین بقره زنده و بقره که از دنیا بقره مذبوحه، مثالی که آقای سیستانی میزنن این هست که تفاوت بین بقره حیه و بقره مذبوحه 10 دیناره. اگر قدر شکسته بشه خسارت 5 دینار هست. اینجا دستور میده که قدر رو به اصطلاح بشکنن، قدر شکسته بشه تا در واقع 5 دینار این وسط خسارت دیده بشه، نه 10 دینار. خب در صورتی که نه هر دو مساوی باشه، اینجا به قرعه مراجعه میشه که قرعه یک مرجع اوغلایی هست در جایی که مرجعی وجود نداشته باشه. خب حالا بحث تا اینجاش بحث جدی نیست، از این به بعد یک بحث جدی از اینجا شروع میشه که حالا این خسارتی که بر این وسط حاصل میشه، این خسارت رو کی باید متحمل بشه؟ این خسارت رو یک احتمال این هست که اون کسی که مالش به حالت طبیعی برگشته، این خسارت رو باید او متحمل بشه، چون در واقع برای بازگردوندن مال این شخص به حالت طبیعی ما آمدیم به مال دیگری خسارت وارد کردیم. بنابراین کل خسارتی رو که در اثر از بین رفتن مال دیگری و اتلاف مال دیگری حاصل شده، او باید متحمل بشه. خب این یک احتمال، ولی ایشون می‌فرمایند این احتمال مخدوشه، چون این حالتی که حاصل شده اینجا، حالتی که در اثر عامل طبیعی ایجاد شده، این حالت به هر دوی این مال‌ها خسارت ایجاد کرده. مثلا تو این مثال هم به گاو هم به دیگ هر دو خسارت وارد کرده. بنابراین ما در واقع این که ما بخوایم بگیم که فقط باید خسارت رو صاحب دیگ صاحب گاو متحمل بشه و چی نداره، خسارت متوجه هر دو هست، این حالت با این حالت غیر عادی که ایجاد شده، قیمت هم دیگر کاهش یافته، هم قیمت گاو کاهش یافته. بنابراین این معنا نداره که ما همه خسارتی که اینجا هست این خسارت رو متوجه صاحب دیگه بکنه، صاحب گاو بکنیم. مثلا در این مثال یک احتمال دیگه این که بگیم هر دو اینها الاستبیه نصفش رو صاحب قدر متحمل بشه، نصفش رو صاحب بقره متحمل بشه، به اعتبار اینکه قاعده عدل و انصاف این مطلب رو اقتضا میکنه. و شاهد هم بیاریم برای این قاعده عدل و انصاف، روایت سکونی در درهمی که در نزد ودعی تلف شده، روایت معروفی از در صادق نبی هم رجل استود رجل دینارین فسوده و آخر دینارن فضاع دینارون منها، فس دینار هست معلوم نیست کدوم دینار دایه شده، قال یو تا صاحب دینارن دینارن و یو قسم الاخر بینه ها ما نصفه. خب اینجا با وجودی که احتمال این که از اون صاحب دینارن تلف شده باشه دو سومه احتمالی که از صاحب دینار واحد تصرف شده باشه، یک دینار هست. بنابراین با این حال در این روایت ذکر شده که ما به صاحب دینارین 1.5 دینار میدیم، به صاحب دینار واحد 0.5 دینار میدیم. این روایت اینجوری مشی کرده. خب آقای سیستانی میفهمند که این روایت از جهت سندی معتبر نیست، اولا چون تو سندش نوفلی واقع هست و نوفلی تصدیق نشده و اینکه از روات کامل الزیارات هست و در اسناد کامل الزیارات وارد شده به نظر ما کافی نیست برای اثبات وثاقت. یه نکته. نکته دوم این که حکمی که در این مسئله ذکر شده این حکم مطابق قاعده عدل و انصاف نیست. قاعده عدل و انصاف اقتضا میکنه که تمام جهات رو در نظر بگیریم، احتمال و محتمل و همین جهات رو در نظر بگیریم و در این مثال مناسب به قاعده عدل و انصاف اینه که به صاحب درهمین یک درهم و یک سوم به صاحب دینارین یک دینار و یک سوم بدیم، به صاحب دینار واحد عرض کنم خدمت شما دو سوم دینار داده بشه. قانون از اینه که این شکلی بشه چون احتمال میزان احتمال تلفش رو باید در نظر گرفته بشه. خب این مطلب. احتمال دیگه این هست که ما بگیم که هر یک از اینها اگر ضررینی که اینجا متوجه این دو تا از مساوی باشن به سویه، اگر ضررین مساوی نباشن به نسبت، در واقع به نسبت، حالا به طور کلی بگیم به نسبت ضررین باید اینها ضرر رو تحمل کنن. ایشون می‌فرمایند سید استاد مرحوم آقای خویی همین مطلب رو انتخاب کرده و به قاعده عدل و انصافی که در نزد وقلا ثابت هست به اون قاعده این مطلب رو مستند ساخته و بحث درهم بدعی رو هم مؤید این مطلب قرار داده. خب آقای خویی، آقای سیستانی مفصل در مورد این مطلب بحث کردن، حالا من اون تکه هایی که ایشون بحث کردن رو فعلا ازش میگذرم، در مورد اون صحبت نمی کنیم. فقط یه نکته رو از اینجا میخوام عرض بکنم، اون اینه که اون نکته ای که در بحث، یعنی مورد روایت، اینجوری تعبیر بکنم، مورد روایت سکونی با محل بحث ما فرق داره. مورد روایت سکونی یک مالی هست که مردد بین دو شخص هست، ولو احتمال اینکه این مال از شخص اول باشه بیشتر از احتمالی است که از شخص دوم باشه. فرض کنید شارع مقدس در جای مال مردد بین شخصین حکم کرده که احتمال قوت احتمال اعتنا نکنیم. این فرق داره در بحث ما. بحث ما عرض کنم خدمت شما به شکل دیگری هست. ما در واقع در ما نحن فیه مال مردد بین شخصین وجود نداره. حالا بعد توضیحش عرض میکنم که به چه شکلی وجود داره. هیچ مالی نداری، ما یک خسارت اینجا متوجه مالعین شده، این خسارت رو میخواییم برطرف کنیم. هیچ مال مردد بین دو شخص نیست. بحث اینه که حالا این خسارت رو که میخواییم برطرف کنیم، هزینه که برای برطرف کردن این حالت تاره هست، این هزینه رو کدوم یک از این دو تا مال باید بپردازم به این شکل. بنابراین اگر هم قاعده روایت سکونی رو ما بپذیریم، از روایت سکونی نمیشه بحث ما نحن فیه رو نتیجه گرفت، به دلیل اینکه موردش با اون مورد روایت فرق داره. روایت سکونی هم طبق قاعده عقلایی نیست، یک حکم تعبدی خاص هست، پس چون حکم تعبدی خاص هست باید اقتصار بر موردش کرد. این در واقع چکیده این بحثی هست که در عرض کنم این نکته هست که در مورد این روایت هست. حالا این نکاتی رو آقای سیستانی در ادامه دارن که حالا به اون کار ندارن. ایشون در واقع همین مطلبی که آقای خویی دارن رو اصل مدعا رو میپذیرن، ولی با جور دیگری این مدعا رو تقریب میکنن. میگن تقریب مدعا این هست که میگن این حالتی که به سبب طبیعی بر هر دو مال حاصل شده، این در واقع باعث شده که مالیت هر دو مال رو پایین بیاره، چون قیمت قدری که بقره‌ای که سرش توی به اصطلاح دیگ رفته، قیمت بقره عادی نیست، قیمت دیگی که یک سرگاوی تو اون رفته اونم قیمت عادیش نیست، اینا قیمتشون تغییر کرده. خب ما نمیتونیم هر دو اینها رو به حالت طبیعی و حالت اولیه خودش برگردونیم. خب ما فرض این هست که میخواییم اقل و ضررن رو انتخاب کنیم، اونی که به اصطلاح ضرر رو بر مالی وارد کنیم که قیمت کمتر داره تا مجموعاً ضرر کمتری متوجه بشه. بنابراین باید ملاحظه کرد که این خسارتی که این وسط حاصل شده به چه نسبتی معلول این حالت در قدر هست و به چه نسبتی معلول حصول این حالت در بقره هست. ایشون میفهمن به حکم عقلا در واقع تو این مثالی که ایشون زدن که فاصله بین قیمت گاو زنده و گاو مذبوح 10 دیناره و اون قدر رو اگر بشکنیم 5 دینار خسارت میبینیم، در واقع اینجا اون به نسبت 2/3 این معلول اون بقره است، به نسبت 1/3 معلول عرض کنم اون هست، معلول زب هست. بنابراین 5 دینار رو به نسبت 1/3 و 2/3 باید تقسیم کرد. خب این مطالبی که آقای سیستانی در اینجا مطرح فرمودند. من یه نکته، یه سری بحث‌های مبنایی وجود داره که اون بحث‌های مبنایی رو به اختصار بهش اشاره میکنم. اونیلی که آقای سیستانی نوفلی رو توصیق نمیکنن، به نظر ما نوفلی سره هست. اجمالاً عرض بکنم که اکثار روایت ابراهیم ابن هاشم از نوفلی نشانگر وساقت نوفلی هست. ما اکثار روایت عجل دار شخص و دلیل بر وساقت میدانیم. از اون طرف چون نوعاً روایت‌های سکونی از طریق نوفلی رسیده، این شهادتی که شیخ طوسی داده که روایت‌های سکونی رو اصحابش عمل می‌کنن، این در واقع اشاره به روایت خارجی سکونی هست. اگر نمیشه روایت‌هایی که نوفلی از سکونی نقل کرده، این روایت‌ها رو از اون شهادت شیخ طوسی خارج دونست، یعنی در واقع ولو اون شهادت شیخ طوسی در عده برای اینکه اصحاب به روایت سکونی عمل میکنن مربوط به خود سکونی هست، ولی چون غالب روایت های سکونی از طریق نوفلی رسیده، این ازش استفاده میشه که نوفلی رو هم اینها توصیق میکنن و الا اون زاهد اون عبارت ازش این مطلب استفاده میشه. خب حالا اینا بحث مبنایی، خیلی نمیخوام وارد بحث های مبنایی بشم. اما این شکل بحثی که ایشون بحث مطرح فرمودن که باید ببینیم خسارت حاصل از این حالت طبیعی، این خسارت حاصل به چه نسبت معلول حصول این حالت در قدر هست و به چه صورت معلول حصول این حالت در بقره هست. فکر میکنم بحث رو به این شکل نباید مطرح کرد. ببینید، ما در واقع اینجا، حالا من یه قدری مثال رو تغییر میدم برای که مقداری از جهاتی مثال روشن‌تر بشه. اون اینه که اگر فرض کنیم که مثلا گاو زنده 10 میلیون تومان میارزه، گاو ذبح شده 1 میلیون تومان، 9 میلیون تومان صاحب گاو اگر گاوش رو تلف کنن خسارت میبینه، ولی مثلا قدر 1 میلیون تومان کلن میارزه. اگر قدر رو تلف کنیم، اون صاحب قدر 1 میلیون تومان خسارت میبینه. خب اینجا ما در واقع یه حالت این است که اگر اینا رو به حال خودشون رها کنیم، قدر رو، ممکن اصلا از هیچ کدوم از این دو مال نشه استفاده کرد، از هیچ یک از این دو تا مال ها دیگه نمیشه استفاده کرد. رو همین جهت ما میخواییم برای این که ضرر بیشتر نبینیم، میخواییم یکی از این دو تا رو از این حالت طارئه خلاص کنیم با از بین بردن دیگری. یعنی در واقع ما اینجا یک ضرر بالقوه‌ای به یکی از این دوتا مال متوجه شده، یا بالقوه 1 میلیون اون صاحب قدر باید متضرر بشه ذاتاً، حالا ابتداً، یا 1 میلیون صاحب قدر باید متضرر بشه، یا به اصطلاح 9 میلیون صاحب بقره باید متضرر بشه. ما این که داریم بقره رو میکشیم، در واقع برای جلوگیری کردن از اون ضرری هست که بالقوه وارد شده. یعنی ما اون ضرر بالقوه رو داریم متعین میکنیم، یعنی 1 میلیون تومان اینجا حتما ضرر باید متوجه بشه. 1 میلیون تومان، حالا چه 1 میلیون تومان، اگر قدر رو هم بقره رو هم میکشتیم 1 میلیون ضرر متوجه میشد. بنابراین در واقع بحث در این هست که این 1 میلیون تومان اینجا حتما ضرر متوجه هست. ما در واقع میخواییم ببینیم برای این که 1 میلیون تومان رو متوجه کی کنیم، یعنی یک ضرری حتما اینجا صاحب قدر ممکنه 1,000,000 تومان متضرر بشه اگر قدرشو بکشن. صاحب دیگ ممکنه محتمل هست 9,000,000 متضرر بشه. صاحب بقره محتمل هست 9,000,000 تومان ضرر ببینه. بنابراین این حالتی که ایجاد شده این حالتی هست که ما در واقع باید ببینیم با این کاری که می‌کنیم چه مقداری، اگر بقره رو بکشیم چقدر به صاحب چیز سود رسوندیم. بقره رو بکشیم 1,000,000 به صاحب قدر سود رسوندیم. اگر قدر رو بکشیم تلف کنیم 9,000,000 به صاحب بقره سود رسوندیم. در واقع امر دایر به این هست که ما یک اون 1,000,000 رو که باید به هر حال این وسط تلف بشه. حالا بحث اینه که ما با این رفتار دو حالت داریم، می توانیم 9,000,000 به صاحب دیگ سود برسانیم، به صاحب بقره سود برسانیم، می توانیم 1,000,000 تومان به صاحب دیگ سود برسانیم. ما آمدیم به جای این که به صاحب دیگ یکی، یعنی در واقع صاحب دیگ ممکن بود اینجا 1,000,000 مالش باقی بمونه، ما 1,000,000 مالش رو باقی نگذاشتیم. صاحب بقره هم ممکن بود که 9,000,000 مالش باقی بمونه، ما این 9,000,000 مالش رو باقی نگذاشتیم. در واقع این رفتاری که کردیم چقدر به سود هر یک بوده؟ به اندازه 9,000,000 به سود صاحب بقره بوده، به اندازه 9,000,000 به صاحب بقره سود رسونده. در حالی که اگر عرض کنم خدمت شما به صاحب چیز در واقع 1,000,000 ضرر زدیم، 1,000,000 سود رو از صاحب قدر جلوگیری کردیم از اینکه این سود بهش برسه، بهش ضرر زدیم، این ضرر زدیم که به این معنا که اون ضرری که بالقوه به مالش متوجه شده بوده اون ضررش رو بالفعل کردیم. 1,000,000 تومان به صاحب بقره، صاحب گاو ضرر زدیم، صاحب قدر ضرر زدیم، تا اینکه اون صاحب بقره اون 9,000,000 مالش رو به دست بیاره. آیا واقعا عقلا در اینجا حکم میکنن که ما برای اینکه صاحب بقره 9,000,000 ضرر نبینه 1,000,000 ضرر رو زدیم، 1,000,000 ضرر رو زدیم، آیا اینجا تقسیط میکنن؟ خیلی مطلب واضح نیست، مطلب واضح نیست که ما بگیم ما در واقع برای جلوگیری کردن از این که ما ببینید با این کاری که کردیم چقدر به صاحب بقره خدمت کردیم، به صاحب بقره یعنی به صاحب قدر در واقع هیچ گونه خدمتی نکردیم، به صاحب قدر هیچ گونه خدمتی نکردیم. و البته اینقدری باید دقت کرد، واقعا عقلا اینجا تفسیط میکنن، چون اگر هم ما بگیم که کل این مال، کل این 1,000,000 خسارت رو مثال خاص در واقع اگر ما این ضرر رو به صاحب قدر وارد نمی کردیم، صاحب بقره 9,000,000 خسارت می دید. حتی اگر بگیم این 9,000,000 رو کل خسارت بقره هم رو هم بده، باز 8,000,000 تومان به سودش شده، 8,000,000 تومان به سودش شده. پس بنابراین در واقع عملا ما به صاحب قدر 8,000,000 خدمت کردیم و عملا ولو خسارت رو هم بر عهده صاحب قدر قرار بدیم، صاحب بقره قرار بدیم 8,000,000 به صاحب بقره خدمت کردیم، در حالی که اینجا ما فقط 1,000,000 به صاحب قدر خدمت کردیم. من فکر میکنم که این مطلبی که باید دید که چه مقدار، اگر کل هزینش رو، کل هزینش رو صاحب فاصله، این مثالی که آقای سیستانی میزنن، مثالی که آقای سیستانی زدن که صاحب بقره فاصله بین بقره مذبوحه و بقره حیه 10 دیناره و فاصله بین عرض کنم قدر 5 دیناره، 5 دینار هست. خب اینجا اگر کل هزینه ای رو که هزینه اون رو به عهده این بذاریم، خب بنده خدا برای به دست آوردن 5، برای به دست آوردن 10 دینار مالش 5 دینار هم در واقع صاحب بقره 10 دینار اضافه به دست آورده، 5 دینار ازش کم شده، در واقع عملا 5 دینار گیرش اومده. اون صاحب قدر هم 5 دینار گیرش اومده. اونجا در واقع مساوی هست میزان هزینه‌ای که، یعنی 5 دینار نهایتاً به سود صاحب گاف بوده، 5 دینار اگر اون 5 دینار هم به او بدیم، عملا 5 دینار به سود صاحب قدر بوده. خب اینا هر دوشون مقدارشون مساوی هست. حالا اگر کمتر در نظر بگیریم، فرض کنید فاصله بین فرض کنید فاصله بین بقره مذبوحه و بقره حیه 10 دینار باشه، قدر 9 دینار باشه، 9 دینار باشه. خب اگر قرار باشه کل 9 دینار رو اون صاحب گاو بپردازه، صاحب گاو 1 دینار برای به دست آوردن 1 دینار باید 9 دینار دیگه هم بپردازه، 9 دینار دیگه هم بپردازه، عملا چیزی براش یعنی در واقع 10 دینار گیرش اومده، 9 دینار پرداخته، 1 دینار فقط به سودش بوده، در حالی که اون صاحب قدر کل 9 دیناری رو که هزینه کرده کل 9 دینار رو بهش بازگشته. من فکر میکنم که این مثالهای مختلفش با هم دیگه فرق داره، رو باید با هم دیگه فرق قائل شد. اون اینه که به هر حال باید سودی که به این 2 نفر وارد میشه این سود مساوی باشه، یعنی لااقل اون کسی که کمتر نباشه. ببینید چند جور این بحث چند شکل داره. ما در واقع مثالی که من زدم تو مثال در واقع به نظر میرسه کل مثالی که صاحب گاو با رفتاری که ما کردیم 9 میلیون سود برده، اگر این 9 میلیون سود 1 میلیونش در حالی که صاحب قدر تنها 1 میلیون ضرر دیده، کل 1 میلیون رو هم به عهده صاحب قدر صاحب بقره قرار بدیم، تازه 8 میلیون سود میبره. ما باید ببینیم چه مقدار سود به هر یک از این 2 طرف وارد داریم میکنیم، چه مقدار سود به هر یک از این 2 طرف وارد میکنیم. اگر کل هزینه رو بر صاحب بقره تحمیل کنیم با محاسبه کل هزینه هم سودی که متوجه صاحب بقره میشه اگر بیشتر باشه، کل هزینه رو باید صاحب بقره متکفل بشه. ولی اگر نه، یعنی چون بالاخره ولو با تحمل اون هزینه‌ای که هست سود بیشتری نصیبش میشه، و ما با این رفتاری که داریم میکنیم خب ما میتوانستیم برای رفع این حالت تاریه گاو رو تلف کنیم، ضرر بیشتری متوجه صاحب گاو میومد. ما در واقع جلوگیری از ضرر بیشتر کردیم، برای جلوگیری از ضرر بیشتر این هزینه رو باید طرف بپردازه. من فکر میکنم باید یه همچی تفصیلات قائل شد که ببینیم اگر کل هزینه رو بر صاحب بقره تحمیل کنیم آیا باز هم هزینه رو، یعنی چیه اگر هزینه، مثالی که آقای سیستانی وارد کرد دارن، تو این مثال آقای سیستانی در واقع به نظر میاد اینا مساوی هم، یعنی اگر اینجوری تفصیل قائل بشیم ببینیم اگر کل هزینه رو به صاحب اون کسی که مالش خلاص شده کل اون هزینه اتلاف رو به عهده او بگذاریم آیا میزان فایده‌ای که براش داشته از این هزینه‌ای که باید بپردازه بیشتر هست یا نه؟ اگر بیشتر هست باید کل اون هزینه رو متحمل بشه، اگر بیشتر نباشه کمتر باشه خب اینجا باید تقسیط کرد، نس نس و باید در نظر بگیریم. فکر میکنم به این شکلی که آقای سیستانی بحث دنبال کردن نباید بحث دنبال کرد. و صلی اللہ علی سیدنا نامانه، حالا بعد ادامه بحثش هم به انشاءالله. و صلی اللہ علی سیدنا نبینا محمد و